پیامبر و اهل بیت علیهم السلام خودشون در عدالت برقرار کردن پیشتاز بودند، خودشون رو مانند سایر انسان ها می دونستن و تعبیر این شنونده عزیزمون این هست که پیامبر خودشون گفتن انا بشرم مثلکم و الناس سوا کاسنان المشت. خب وقتی که چنین حرفهایی می زدن، پس چرا در این قضیه برای خودشون فرق قائل شدن و شهادت یک نفر رو به مثابه شهادت دو نفر در نظر گرفتن؟
بله.
حالا اصل ماجرا رو هم حضرت علی طبعا ذکر می فرمایید تا بعدش برسیم به پاسخ.
بله شنونده عزیز، اشاره دارم به جریان و شهادت خزیمت ابن ثابت انصاری. یکی از افراد قبیله اوس بود این جناب خزیمه و از انصار بود، از اصحاب خوب پیامبر صلی الله علیه و آله هست. در همون سالهای آغازین حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه در مدینه اسلام میاره. حالا اختلافی هست، البته قبل از بدر بوده یا بعد از بدر و قبل از احد بوده، به هر حال اسلام میاره و در مواقف متعدد همراه پیامبر حضور داشته. بعد از رحلت پیامبر جزو شیعیان امیرالمؤمنین هست، جزو کسانی است که نسبت به جریان خلافت ابوبکر اعتراض کرده. نام او جزو اون 12 نفری است که در مسجد برخواستند و به ابوبکر اعتراض کردند در اداد سلمان و ابوذر و مقداد و اینها. خزیمه نامش جزو همون هاست. و بعدش هم در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل شرکت کرده، در جنگ صفین شرکت کرده و از شهدای جنگ صفین هست و کسی است که بعدها امیرالمؤمنین در اون خطبه آخرش، خطبه 182 که بعد از اون خطبه دیگه ابن ملجم ضربت بر حضرت زدن، در اون خطبه در اواخر اون خطبه حضرت یاد میکنه از این اصحاب شهیدش و میگریه حضرت عینب عمار عینب نطیهان عینب و شهادتین، اشاره به همین خزیمه میکند و در صفین دارد. بعد از شهادت عمار این به میدان رفت و رفت در خیمش غسل کرد و لباس رزم پوشید و رفت به میدان و شهید شد در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یک فرد این چنین هست با یک چنین پیشینه و عاقبت خوشی که براش در شهادت رقم خورد. این مجموع اون چه که راجع به خزیمه ابن ثابت هست. اما اون جریان مربوط میشه به یک به نحوی توطئه ای که منافقین چیده بودن، یک معامله ای کسی آمد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام داد، با اینکه اسبی رو فروخت به پیامبر اکرم، معروف به همون نام گاهی مرکب های پیامبر هم اسم داشته دیگه، مرتجز میگن بوده نام اون مرکب، اونو پیامبر اکرم فروخت و بعد منکر شد این معامله رو، یعنی در اینکه پیامبر اکرم ثمن معامله رو داده به او و پولش رو داده منکر شد. خب نشون میده که فردی منافق هست و تحت تاثیر منافقین این رو انجام داد. و در این زمینه خزیمه ابن ثابت آمد و به نفع پیامبر صلی الله علیه و آله شهادت داد. حالا شما ببینید چه تصویری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجه به این گزارش ها ما میتونیم بهش برسیم که پیامبر اکرم چقدر فاصله هست بین رفتار پیامبر اکرم و این ملوک و پادشاهان دیکتاتوری که کسی مگه جرأت داره بیاد مثلا معامله با اونها بکنه و بعد منکر بشه، خونش هدر خواهد شد. پیامبر اکرم مثل یک فرد عادی در جامعه و بر اساس شهادت و اینها و آداب قضاوت پیش میره. منتها چون یک حرکت توطئه آمیز از جانب منافقین بود، خزیمه ابن ثابت در اینجا آمد و اینطور ابراز کرد که یا رسول الله، شهادت داد به نفع پیامبر اکرم و حضرت سوال کردن که خب چطور تو در شهادت میدی نسبت به نفع من در شهادت میدی در این قصه؟ طبیعتا شاید در خود معامله هم حضور نداشته که به هر حال شاهد باشه و اون این جواب رو داد که یا رسول الله، ما در امر دینمون و اونچه که به هر حال مربوط به سرنوشتمون هست در امور دینی و آسمانی و وحیانی به شما اعتماد میکنیم، شما رو راستگو و صادق میدانیم و از شما پیروی میکنیم، چطور در مسئله یک معامله‌ای که با یک عرب مثلا بی ارزش حالا به تعبیر من شما انجام داده اید، ما حق رو به جانب شما ندانیم و صداقت رو برای شما قائل نشیم؟ بلذا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که خزیمه ابن ثابت زین پس شهادتی که میده شهادت او قرین با حق هست و صداقت هست و چون شهادت او به تنهایی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله قبول شد، رضا به خزیمه ابن ثابت ذوالشهادتین معروف شد در زمان رسول خدا و پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله، که یکی از مواردش اون حالا شهادتی است که بعد از رحلت رسول خدا. حالا در اون جمع قرآنی که ابوبکر انجام داد که اون بحث جدایی دارد که چرا آن کار انجام دادن، اونجا دارد که خزیمت ابن ثابت آیات آخر سوره توبه رو او آورد و گفتن که چون گفتن هر کس آیه‌ای داره سوره‌ای داره بیاره با دو شاهد، میگن خزیمه اون آیات آورد و قبول کردن از اون آیات رو به خاطر اینکه دو شهادتین بود که از اون کنه بحث جمع قرآن ابی بکر و تحلیل جدایی داره. اما سوالی که شنونده عزیز داشتن که خب این با عدالت چطور سازگار هست، پاسخ این است که این توطئه از جانب از میکنم که منافقین بود، در واقع برای خدشه‌دار کردن صداقت رسول خدا صلی الله علیه و آله. کافی بود در این قصه اون عرب بیابانی عرض میکنم که حرفش غالب بشود، نعوذ بالله پیامبر رو داره متهم میکنه که تو تصرف در این اسب من کردی بدون اینکه ثمن اسب رو پرداخت بکنی. و عرض میکنم که در اینجا اگر فرق کنید خزیمه ابن ثابت نمیومد و شهادت نمیداد، در واقع حرف این منافقین غالب میشد و خب حقانیت پیامبر اکرم و صداقت اون حضرت در اون چه که آورده و می آورد زیر سوال می رفت. به عبارت دیگر مسئله شخصیت حقوقی پیامبر اکرم هست، نه شخصیت حقیقی اون حضرت. اگر بر اساس شخصیت حقیقی پیش بریم، طبیعتا اینجا بایستی یک شاهد دیگر هم بیاد در کنار خزیمه. اما بر اساس شخصیت حقوقی پیامبر اکرم، پیامبر صادق علی الاطلاق وقتی که تأیید میکند صداقت خزیمه رو، در واقع این به منزل دو شاهد نه، بلکه منزل هزاران شاهد هست که پیامبر اکرم فرمود که حق با خزیمه است و این در واقع پیامبر اکرم داره حق رو به خودش میدهد با تثبیت شهادت خزیمه به جای دو شاهد، به عنوان یک شخصیت حقوقی و فردی که نبی مبعوث از جانب خداوند هست و مردم باید سخن او رو به عنوان سخن حق علی الاطلاق صادق علی الاطلاق بپذیرن. بزاد طبیعتاً بر این اساس بوده، بر اساس اون جایگاه حقوقی پیامبر اکرم بود که شهادت خزیمه ابن ثابت به عنوان یک جریان موردی اینجا پذیرفته شد به عنوان دو شاهد، و الا خود پیامبر اکرم در مورد قضاوت ها و شهادت ها در مواردی که نیاز به داوری پیدا میشد فرمود انما عقلی بینکم بالایمان والبینات، من در میان شما بر اساس قسم ها و بینه ها و شهود عرض میکنم که قضاوت میکنم در میان شما.
بله جناب استاد جباری، حالا یک سوال برای من پیش اومد. ما در قضیه ها و ماجراهایی که به مراتب کمتر از این ماجرا اهمیت داشتن از حیث ظاهری عرض میکنم و اصولا شخصیت حقوقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم در معرض خطر نبود، میبینیم که خداوند متعال وحی نازل میکنه. مثلا در ماجرایی که افراد می اومدن در خانه پیامبر می نشستن، اونقدر می نشستن که پیامبر اذیت می شد ولی حیا می کرد از اینکه بخواد به اونها بفرماید که برید به خونه هاتون، خب خداوند وحی نازل می کنه. یا در ماجراهای دیگر، اینجا که به تعبیر حضرت عالی بوی یک توطئه به مشام می رسه و شخصیت حقوقی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در معرض خطره، نمی دونم شاید به تعبیر من و به نظر من اینجا می طلبید که خداوند وحی نازل می کرد که دیگه پیامبرم اینطور مورد اتهام واقع نشه که آقا یک کار شخصی انجام داده.
بله عرض میکنم که بنابراین نبود که در تمامی مواقف و مشکلات و سوالاتی که پیش میاد وحی قرآنی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل بشود، بله خب حجم قرآن خیلی فراتر از این میرفت، بلکه به گونه بود که وحی همطور که میدونیم دو گونه است، وحی قرآنی و وحی بیانی، یعنی خود کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله که از دو لب اون پیامبر اکرم خارج میشد به منزله وحی بود، به تصریح قرآن کنه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اون چه که پیامبر نطق دارد و این نطقی که در این آیات اوائل سوره نجم بهش داره اشاره میشه صرف نطق قرآنی نیست، صرف اون جملات و کلمات و سور و آیات قرآنی نیست، بلکه مطلق بیان پیامبر اکرم، بیانی که پیامبر لتبین للناس ما نزل علیهم، پیامبر که در مقام تبیین وحی برمیاد نازل با اون هم هست، اونها هم جز وحی نیست، پیامبر به عنوان وحی غیر قرآنی نازل میشه. و مردم هم این رو پذیرفته بودن، یعنی در واقع این به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده بود که پیامبر اکرم گاهی براشون قرآن میخواند، گاهی هم حدیث میگه براشون و تفسیر میکنه و تبیین میکنه دین رو برای اونها. لذا در اینجا به همین ترتیب پیامبر اکرم بر اساس اون جایگاه و شخصیت حقوقی و رسالی که داشتن در واقع مسئله رو مطرح کردن. شهادت پیامبر به صداقت در واقع خزیمه زمیمه شد، از اون جایگاه حقوقی عرض میکنم که زمیمه اون شهادت خزیمه ابن ثابت شد که همطور که اشاره کردم به منزله بران هزاران شاهد هست که زمیمه میشه به سخن خزیمه ابن ثابت این شهادت پیامبر و اون منطقی که خزیمه بهش اشاره کرد.
بله.
که ما دینمون رو از شما میگیریم، دین رو بر چه اساسی از شما میگیریم جز بر این اساسه که شما رو صادق علن اطلاق میدانیم. خب در اینجا به هم ترتیب بنابراین احتمال کذب درباره شما وجود نداره. در واقع خزیمه یک مبنایی رو مطرح کرد و پیامبر اکرم خواست تذکر بدهد افراد به اون مبنا که اگر اینجا اگر بخواد سخن اون منافق پذیرفته بشه اون مبنا زیر سوال رفته، یعنی پذیرفتن سخن پیامبر به صورت مطلق و وحی دانستن سخن پیامبر صلی الله
علیه
و آله. حالا ممکنه با تو ذهن شنوندگان عزیز باز یک شبهه دیگری پیش بیاد. خب چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در
ماجرای بعد از رحلت پیامبر،
حتی در زمان خلافتشون به هر حال گاهی در به عنوان یک فرد عادی در به هر حال حضور قاضی حضور پیدا می کند، پاسخ این است که تفاوت جایگاه امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. به عبارت دیگر اگر مردم زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم همون نگاهی رو داشتن که به پیامبر اکرم داشتن و پیامبر رو همه پذیرفته بودن به عنوان نبی مبعوث من قبل الله، اگر راجع به امیرالمؤمنین هم همه مردم متفق بودن که امام مفترض و طاعه معصوم هست، طبیعتاً
اگه چه ماجرا پیش می اومد
بله به همین مبنا در اونجا هم وجود داره. اما متاسفانه خب مردم زمان امیرالمؤمنین اکثر یاران امیرالمؤمنین که در اون دوره خلافتش هم حضرت بودن نگاهشون به عنوان یک زعیم سیاسی بود به حضرت و نه به عنوان امام مفترض و طاعه.
بله خیلی خوب. و این نکته رو یادآوری بکنم از صحبت حضرت عالی که این اتفاق هم یک بار افتاد در زمان پیغمبر و چیزی نبود که بخواد تکرار بشه.